ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا و سلام. امروز یک شنبه 29 اردیبهشت 1398 هجری شمسی، 13 رمضان المبارک 1440 هجری قمری و 19 می 2019 میلادی است. رئیس جمهور در دیدار صمیمی با اصحاب فرهنگ و هنر تاکید کرد هنرمندان می توانند مردم را به اتحاد برای رونق و حرکت رو به جلو و مقاومت در برابر زورگویان تشویق کنند. آقای روحانی همچنین با تأکید بر اینکه در برابر زورگویی دشمن هیچگاه تسلیم نخواهیم شد گفت ما اهل مذاکره و منطق هستیم، اما ادعای طرفی که میگوید ما را به میز مذاکره میکشاند واهی است. در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا، طرح تسهیل و رفع موانع برای رونق تولید و توانمندسازی بنگاه‌ها به تصویب رسید. همچنین به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده شد برای جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی تصمیم گیری کند. رئیس قوه قضاییه در نشست هماندیشی فعالان عرصه اقتصادی گفت امروز در کشور ما مسئله اقتصاد مهم و محوری است. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در جلسه با قضات دادگاه‌های تجدید نظر و کیفری یک استان تهران هم گفت تشکیل شعبه‌های تخصصی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است. وزیر امور خارجه کشورمان پس از پایان سفر منطقه‌ای خود به 4 کشور ترکمنستان، هند، ژاپن و چین به تهران بازگشت. آقای ظریف درباره نتایج سفرش به 4 کشور آسیایی گفت گفتگوهای سازنده‌ای صورت گرفت و امیدواریم این گفتگوها نتایج خیری برای مردم منطقه داشته باشد. تنها کارخانه تولید ورقهای پلیمری در استان بوشهر توانست با تولید سالانه 30,000 تن در زمره بزرگترین تولید کنندگان ورقهای پلیمری جهان قرار بگیرد. با توسعه مجتمع تولیدی طلای موته، نخستین تولید کننده شمش طلا در ایران، تولید این فرز گرانبها رشد 86% یافت. میانگین تولید شمش طلا در این مجتمع از 250 کیلوگرم در سال 95 به بیش از 400 کیلوگرم در سال کنونی افزایش یافته است. دبیر کل جنبش انصار الله یمن گفت جنایت‌های متجاوزان سعودی نتوانسته خللی در اراده مردم یمن ایجاد کند. عبدالملک بدرالدین تأکید کرد جنایت اخیر جنگنده‌های متجاوز در صنعا بی پاسخ نخواهد ماند. پس از انتشار تصاویر آتش‌سوزی در یکی از مراکز نظامی صهیونیست‌ها در تل‌آویو، سخنگوی ارتش این رژیم آتش‌سوزی در انبار پادگان تل هاشومیر را تایید کرد. رسانه‌های صهیونیست از وقوع چندین انفجار مهیب در این مرکز نظامی خبر دادند. با اوج گرفتن جنگ تجاری آمریکا با چین و تهدیدهای چین برای مقابله به مثل، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا امروز از احتمال کاهش محدودیت‌ها بر ضد شرکت هواوی خبر داد. تصمیم هفته پیش ترامپ برای افزایش تعرفه کالاهای چینی از 10% به 25% و همچنین تحریم شرکت هواوی و 70 شرکت وابسته به آن، اقدام متقابل دولت چین را در پی داشت. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا با استقبال از آغاز مذاکرات دولت و مخالفان در اسلو، پایتخت نروژ، اظهار امیدواری کرد این مذاکرات به توافق صلح و هماهنگی منجر شود. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان هم ابراز امیدواری کرد این گفتگوها به یک راه حل سیاسی بین طرفین منتج شود. 27 شنبه اعتراضات مردمی به سیاست‌های سرمایه‌داری دولت فرانسه برگزار شد. معترضان در این هفته به شدت از اظهارات مکرون رئیس جمهور فرانسه خشمگین بودند. مکرون خطاب به مردم معترض فرانسه گفته بود 6 ماه اعتراض و تظاهرات فایده سیاسی نداشته است. و سازمان هواشناسی برای حدود نیمی از استان‌های کشور رگبار، رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی کرد و درباره سیلابی شدن ناگهانی مسیل‌ها و بارش تگرگ در استان‌های کرمان، فارس، شمال سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و کوکلوی و بویراحمد هشدار داد. سپاسگزاریم از توجه شما عزیزان. روز خوش، خدا نگهدار.
يستحي إذا تنم فسإنه لقول رسول كريم.
نفس صوب
در جام شفت نور خدا ریخته ای ما با نفس صوب در
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز. در برنامه امروز ابتدا گوش میکنیم به تلاوت آیات 40 تا 49 سوره مبارکه یهود و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه‌های پیشین سوره هود را تا آیه 39 ترجمه کردیم. قرآن در آیات مورد بحث امروز داستان هلاکت و عذاب قوم نوح علیه السلام را تشریح می‌کند. آنچنان که در آیات قبل شنیدید نوح پس از مشاهده لجاجت کافران به فرمان الهی شروع به ساختن کشتی کرد تا به کمک آن خود و مؤمنان و گروهی دیگر از موجودات زنده از عذاب رهایی یابند. در این آیات علاوه بر بیان عذاب قوم نوح داستان پسر آن حضرت و گفتگوی او با پدر بزرگوارش نیز بیان شده است. آیات 40 تا 49 در حقیقت سومین فراز از سرگذشت حضرت نوح را بیان می کند و در این قسمت است که تومار زندگی کافران به وسیله عذاب الهی در هم پیچیده می شود. قرآن درباره عذاب قوم نوح می فرماید هنگامی که فرمان ما آمد و تنور جوشید گفتیم از هر نوعی جفتی و نیز خاندانت را در آن حمل کن مگر آنها که سخن درباره آنان در پیش گذشت و نیز هر کس را که ایمان آورده است در حالی که جز افراد کمی ایمان نیاورده بودند و نوح گفت در آن کشتی سوار شوید روان شدن و ایستادن آن به نام خداست بیگمان پروردگار من آمرزنده مهربان است و آن کشتی ایشان را در موجی همانند کوه‌ها می برد و نوح پسرش را که در کرانه‌ای بود آواز داد ای پسرک من با ما برنشین و با کافران مباش پسر نوح گفت به زودی به کوهی پناه میبرم تا مرا از آب حفظ کند. نوح گفت امروز هیچ حافظی در برابر فرمان خدا نیست مگر آن کس را که او رحم کند. در این حال موجی در میان آن دو حائل شد و پس از آن پسر نوح از غرق شدگان بود. در آیه 40 قرآن بیان می‌فرماید که نخستین نشانه‌های عذاب الهی با جوشیدن آب از تنور آشکار شد. در این که جوشیدن آب از تنور در این آیه به چه معناست، مفسران احتمالات مختلفی دادند. از آن جمله این که این تنور مشخصی بوده است و فوران آب از آن نشانه ای برای نزول عذاب بوده و نوح با مشاهده این جریان آماده سوار شدن به کشتی گردید. احتمالات دیگر که درباره این جمله داده شده است این است که تنور در اینجا در معنای مجازی استفاده شده و اشاره به شدت خشم و غضب پروردگار دارد، گویی که تنور خشم و غضب الهی فوران پیدا کرده است. به هر حال با پیدایش نخستین علائم عذاب، نوح به فرمان الهی از تمامی موجودات و جانوران نر و ماده ای را برگزید و در کشتی سوار کرد و به همراه خود خاندان مؤمنش و نیز مؤمنان دیگر را به درون کشتی برد. از خاندان نوح تنها 2 تن به خاطر کفری که می‌ورزیدند بر کشتی سوار نشدند. یکی همسر نوح بود و دیگری فرزندش. داستان همسر حضرت نوح در آیه 10 سوره تحریم بیان شده است و ماجرای فرزندش در آیات این سوره آمده است. به هر حال این 2 تن چون کافر بودند و حکم کافران آنچنان که آیه 40 بیان می کند از پیش برای نوح بیان شده بود که باید هلاک شوند، توفیق سوار شدن به کشتی و رهایی از عذاب الهی را نیافتند. پس از هلاکت تمامی کافران، عذاب الهی نیز متوقف شد. قرآن در این باره می فرماید و گفته شد ای زمین آب خود را فرو بر و ای آسمان از باریدن خودداری کن، و آب فرو شد و کار پایان یافت و کشتی بر جوری قرار گرفت، و گفته شد بر گروه ستمکاران دوری از رحمت باد. با کشته شدن کافران به فرمان الهی زمین آب خود را فرو برد و آسمان از ریزش خودداری کرد. مدت این عذاب مطابق پاره‌ای از روایات اسلامی 6 ماه تمام به درازا کشید و در این مدت کشتی نوح بر روی امواج سرگردان بود و سرانجام پس از پایان عذاب بر روی کوهی به نام جودی قرار گرفت. اما این که این کوه در کجا قرار دارد چندان روشن نیست، اگرچه درباره محل آن احتمالات مختلفی داده شده و گروهی آن را در نزدیکی شهر موصل در عراق یا در حدود شهر شام در سوریه دانستند. در ادامه آیات قرآن قسمتی دیگر از داستان نوح علیه السلام با فرزندش را بیان کرده و می‌فرماید نوح پروردگار خیش را آواز داد و گفت پروردگار من، بیگمان پسر من از اهل من است و وعده تو حق است و تو عادل ترین حکم کنندگانی. خداوند گفت ای نوح، بیگمان او از اهل تو نیست، او کرداری ناشایست دارد، پس از من آن چیزی که تو را به آن علم نیست مخواه. به راستی من تو را پند می دهم که از نادانان نباشی. نوح گفت پروردگار من، به تو پناه می برم من که چیزی را از تو بخواهم که مرا بدان علمی نیست، و اگر مرا نیامرزی و به من رحم نکنی از زیانکاران باشم. گفته شد ای نوح، با سلامت از جانب ما و برکاتی بر تو و امتهایی که حامی تو هستند فرود آی، و امتهایی هستند که ما آنها را از نعمتها بهرمند می سازیم، سپس عذاب دردناکی از سوی ما به آنها می رسد. آیه بعد ادامه می دهد ای پیامبر، این داستان از خبرهای غیب است که به سوی تو وحی می کنیم، پیش از این نه تو آن را می دانستی و نه قوم تو، پس شکیبایی کن، بیگمان عاقبت از آن پرهیزکاران است. در آیات گذشته بیان شد که فرزند نوح در میان امواج از چشم پدر ناپدید شد و در آب غرق گردید. آیات 45 تا 47 قسمت دیگری از همین ماجرا را بیان می کند و آن این که وقتی نوح فرزند خود را در میان امواج دید، به یاد وعده الهی درباره نجات خاندانش افتاد و عرض کرد: خدایا، فرزندم از خاندان من است و تو وعده داده ای که خاندان مرا از هلاکت رهایی بخشی. ولی در پاسخ او خداوند فرمود که او از اهل تو نیست. و نوح با شنیدن این پاسخ، از اینکه درخواست چیزی را بنماید که از آن آگاه نیست، به خدا پناه برد. در اینجا این سوال پیش می آید که چرا و چگونه نوح علیه السلام درباره فرزند کافرش زبان به شفاعت گشود، با آنکه خداوند او را از این کار نهی فرموده بود. ولی باید توجه داشت که فرزند نوح در ظاهر ادعای ایمان می کرده است و نوح علیه السلام با توجه به ظاهر او درباره اش شفاعت کرد. و این نکته مسلم است که اگر این فرزند کفرش آشکار بود و نوح از آن اطلاع داشت، هیچگاه زبان به شفاعت بر خلاف دستور الهی نمی گشود. مؤید این مطلب خطابی است که از جانب خداوند به نوح در آیه 46 شده است و به آن حضرت درباره درخواست چیزی که از آن آگاه نیست هشدار داده شده است. این داستان در این حال یکی از بزرگترین درس‌های تربیتی را به جامعه اسلامی می‌دهد و بیان می‌کند که پیوندهایی چون فرزندی و خیشاوندی تا جایی وجود دارد که برخلاف فرمان‌های الهی عملی صورت گیرد و اگر زمانی کسی چنین کرد، نمیتوان به خاطر این که مثلا فرزند یا برادر و یا پدر انسان است، از جانب یک فرد مؤمن مورد عطوفت و رحمت قرار گیرد. خب، شنوندگان ارجمند، با ترجمه و توضیح آیه 49 سوره هود، برنامه امروزمان به آخر میرسد. تا برنامه آینده شما را به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
ایران را بشنویم.
تقویم تاریخ.
به نام خدا، امروز یک شنبه 29 اردیبهشت سال 1398 هجری شمسی مطابق با 13 ماه مبارک رمضان سال 1440 هجری قمری و برابر با 19 می سال 2019 میلادی است. 13 رمضان سال 1328 هجری قمری، 110 سال پیش، میرزا جهانگیرخان قشقایی، حکیم و فیلسوف بزرگ ایرانی، در اوایل سده 14 قمری درگذشت. جهانگیرخان از 14 سالگی به اصفهان سفر کرد و در اصفهان از دانش علمای بزرگی چون محمد رضا حکیم قمشه‌ای بهره برد و پس از سالها تحصیل در ردیف علما و استادان آن روزگار قرار گرفت. جهانگیرخان قشقایی در زمان تدریس شاگردان بسیاری از بزرگان علم و حکمت و فلسفه داشت. شاگردان میرزا جهانگیرخان قشقایی علاوه بر درس فلسفه و حکمت از استاد خود درس اخلاق می گرفتند، زیرا جهانگیرخان قشقایی به داشتن صفات پسندیده و اخلاق نیکو شهره و سرآمد روزگار خود بود. مهمترین اثر به جای مانده از جهانگیرخان قشقایی شهر بر نهج البلاغه است. این حکیم و فیلسوف ایرانی در تکیه آقا سید در تخت پولاد اصفهان مدفون است. سیزدهم رمضان سال 1340 هجری قمری، 100 سال پیش، آیت الله حاج سید علی سیستانی عالم برجسته شیعه درگذشت. خاندان سیستانی از سادات حسینی به شمار می روند و در اصفهان می زیستند. حاج سید علی سیستانی جد بزرگوار آیت الله سیستانی است که اکنون در کشور عراق به سر می برند. حاج سید علی از بزرگان زهد و علم و تقوا بود و پس از اتمام تحصیلات دینی در نجف در سال 1318 قمری به ایران آمد. ایشان در مسجد گوهرشاد مشهد به تدریس فقه و اصول فقه، اقامه نماز و ارشاد مردم مشغول شد. این عالم بزرگوار در زمان نهضت مشروطه به سبب مبارزات ضد استبدادی خود مدتی زندانی شد و سرانجام در چنین روزی دار فانی را وداع گفت. نوزدهم می سال 1926 میلادی، 93 سال پیش، رادار اختراع شد. اختراع این دستگاه را به رابرت واتسون وات، مخترع انگلیسی اسکاتلندی، نسبت دادند. اما رادار هم مانند بسیاری از فناوری‌های جدید محصول فعالیت‌های تحقیقی شماری از دانشمندان و مخترعان است. رادار وسیله مهم برای کشف و شناسایی در عملیات نظامی و غیر نظامی است. این وسیله نخستین بار در یکی از فرودگاه‌های کشور انگلستان نصب و از آن بهره برداری شد. همچنین در میدان‌های جنگی رادار نخستین بار در زمان جنگ جهانی دوم به کار گرفته شد و وسیله هشداردهنده مهمی به شمار می‌رفت. در دنیای امروز از رادار در زمین‌های گوناگون استفاده می‌شود. صرف نظر از کاربردهای نظامی، رادار منشأ خدمات صلح‌آمیز بسیاری برای انسان امروزی بوده است. رادار همچنین در کاهش سوانه در